بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم امام در مسئله 11 باز یه بحث علم اجمالی رو مطرح کرده. منتها تا به حال علم اجمالی در افعال و اعمال بود، حالا علم اجمالی در اشخاص. علم اجمالی در اشخاص. میگن که میدانیم زید یا عمر مرتکب معصیت میشن و اصرار بر معصیت دارن، اما زید یا عمر کدامه نمیدون. علم اجمالی در شخص. خب در اینجا با چیکار کنیم؟ موافقت احتمالیه که فایده نداره. یکی از اونا رو صدا بزنیم بگیم آقا تو شراب نخور، معلوم نیست شراب خواب اون باشه شاد دیگری. و لذا باید یه خطاب به عنوانی کنیم که منطبقه بر هر دو بشه. بگیم من کان شارب الخمر منکما فلیترکه. هر کدام از شما، من میگم من کان شارب الخمر منکما، منکما رو من میگم، فلیترکه. و کذالک، اما اگر بخواد نهی جمعی کنی بگه آی دو نفر، سه نفر، پنج نفر، شما هیچ کدامتون شرب خمر نکنید، این جایز نیست، بلکه این حرامه. چرا؟ به علت اینکه حد که شما پنج نفر مراقب باشید شرب خمر نکنید، یه نفرشون شرب خمر میکنید، چهار تا دیگه نمیکنه. شما میگید شما پنج نفر، این توهین حد که نسبت به اونها و مشکل ایجاد میکنه. بنابراین ما نمیتوانیم به همشون خطاب کنیم، نه واجب نیست، جایز هم نیست همه رو مخاطب قرار بدیم برای این کار. خب همونطوری که عرض کردم، تا به حال بحث در علم اجمالی در عمل بوده، حالا بحث در علم اجمالی در فاعل و مرتکبه،
مأمور در واقع.
بله، احکام علم اجمالی باز در اینجا جاریه. ما میگیم در علم اجمالی موافقت قطعیه لازمه، موافقت احتمالیه کافی نیست. در اینجا موافقت قطعیه باید بکنیم، منتها اینجا یه محذور داریم. و آن این از اگر خطاب به همشون کنیم تا موافقت قطعیه شده باشد، این ممکن است اهانت باشه، حدک باشه و این کار جایز نباشه. ایشون میگن فالظاهر عدم الوجوب بل عدم الجواز. بله، در یه صورت عیبی نداره، و آن این است که اون عملی که اونا انجام میدن در نظر شارع اهم از این حد که درست حد که میشه، ولیکن اون همه. اینم مثل این است که یک شرابخانه در شهر مرکز شرابخاران است و اینها، حالا ما بیام این پنج نفر رو خطاب بکنیم، توهینم میشه، ولیکن در اون شراب فروشی بسته میشه، یه مسئله اهم میشه. اگر نهی از منکر و امر به معروف ما اهم بوده باشد از این اهانتی که به اینها میشود، ما میگیم اشکالی نداره. در واقع دوران امر بین محظورینه. در دوران امر بین محظورین چیکار میکنیم؟ اهم و مهم رو نگاه میکنیم. اینجا اهم و مهم رو باید نگاه کنیم که دوران امر بین محضورین شده است.
یعنی اگر مورد اهم باشد، اما برای عنوان کلی از حدیث چیه؟
توهینه.
بین این که
عنوان کلی
از منکر مثلا و بین توهین، بین این از چه قرارونه؟ باز هم دارن بین محضورینه؟
این محضورینه دیگه.
عنوان کلی.
بله، عنوان کلی بکنیم، اینها اهانت میشه، ولی که یک حرام مهمی طرف میشود، این شراب فروشی بسته میشود و باعث میشود به این که مفاسد زیادی از بین برود. بنابراین من و امام اینو مسلم گرفته به این که لا یجوز، حد که ما میگیم نه، اینجا از قبیل دوران ام بین محضورینه. آیا حد کش اهمیت بیشتر داره یا اون انکار منکر اهمیت بیشتری داره؟ اگر انکار منکر اهمیت بیشتری داشته باشد ما اون رو مقدم می‌داریم. خب در اینجا یه نکته مهمی هست و آن این است که واجبات قانونیه و محرمات قانونیه اونا همشون از همین قبیله. وقتی حکومت میگه مردم شراب نخورید، هر کس شراب بخورد ما حدش میزنیم، ربا نخورید، هر کس ربا بخورد ما تعزیرش میکنیم، خب این حکومت علم اجمالی خطاب همه میکنه، منتها در اینجا توهین نمیشه چون خطاب عامه،
افراد زیادن.
در واقع واجبات قانونیه مصداق همین مسئله است که امام میگه،
ولی تحقق خارجی اونجا نداره. خطابات قانونی تحقق خارجی نداره، ولی اینجا تحقق خارجی.
چه تحقق خارجی نداره؟ یعنی تو مملکت شرابخوار نیست؟
نه، وقتی که تصویب میکنه،
یعنی خطاب که میکنه، ابلاغ که میکنه، میگه مردم مراقب باشید، شراب نخورید، ما شرابخواران حد میزنیم، ربا نخورید، ما رباخوارانو تعذیر میکنیم. خب یه خطابیست به عموم، منتها چون دایره وسیعه حد که نمیشه، و الا اینم هم همون علم اجمالی و همون موضوع مسئله امامه، تفاوتی با مسئله که امام گفتن نداره، جز این که این دایره خیلی وسیعه و چون دایره وسیعه هیچ کس برای خودش این رو توهین نمیدانه.
سیره اقلارم بر همینه که این کارو میکنن.
بله این کارم میکنن، بی‌احترامی هم به کسی نیست. شارع مقدس هم در آیات قرآن روایات به صورت این قانون این مسائل ذکر شده. حد کی هم نمیشه چون علم اجمالی هست که دایرش وسیعه، مثل از قبیل شبه محصوره. چیه؟ شبه غیر محصوره هست که دایرش زیاده، این هم همینطوره دایرش وسیعه،
ولی اینجا شبه محصوره هست. مورد ما،
مورد ما بله، ولی ما میگیم نکته ای که اینجا هست این از خطابات قانونی هم داخل در بحث ما هست، با این تفاوت که مخاطبین کثیرن و کسی انتظار اهانت به خودش نمی کنه. چرا؟ به علتی که دایره وسیعه. اما این دایره دو نفر، پنج نفر، ده نفر باشه خطاب کنیم اونا احساس اهانت میکنن. منتها باز من تکرار میکنم این اهانت هم که میشود امام مطلقا میگه جایز نیست، ما میگیم از قبیل دوران هم بین محضورینه، گاه میشود که باید این اهانت بشه و اون منکر ترک بشه و اون معروف به جا آورده بشه، ولو اهانت به عده‌ای میشود اهم است، و چون اهمه ما مطابق هم باید عمل کنی. خب اینم مسئله 11. میریم سراغ مسئله 12. در مسئله 12 باز موضوع علم اجمالیه.
حالا این مسئله 11 ارتباطش به شرط 3 چی بود؟
به چی؟
ارتباطش به شرط 3 چی بود؟
ظاهرن علم بحث در واجب در وجوب نیستیم
احد و ما مصره
مطالبه
نکنه همون دیگه اصراره.
نه خصوصیت اینجا نیست در ارتکاب عمل هم.
بله بله منتها می شود به اینجا
مد... یه مناسبت ایجاد کردن
بله. میشه مناسبت ایجاد کرد بله. و اما مسئله 12
مسئله هم دست واضح چیزه وجوبه
باز هم علم اجمالیه منتها به شکل دیگر. ایشون انواع علم اجمالی در این مسئله عنوان کرده. حال این است که این شخص علم اجمالی داریم یا شراب میخوره یا نماز نمیخونه، یکی از این دوتا، هر دوش نیست، یا شراب میخورد یا نماز نمیخونه. کسی آمده به ما خبر داده که این کار خلاف میکنه، حالا که رفته ما شک میکنیم، گفت شراب میخوره ها، گفت نماز نمیخونه، بردت شدیم بین هما و به اینه ندانیم. خب در اینجا بله به نحو ابهام باید بگیم. چطور به نحو ابهامیم؟ بگیم آقا جناب عالی مخاطب شخص خاصیه، جناب عالی خلافی دارید میکنی، جلو مردم هم نمیگیم، به خودش میگیم که آنت نباشه، خلافی داری انجام میدی، این خلاف انجام ندی. اما این خلاف چیه؟ ترک نمازه یا شرب خمره؟ نمیدونیم، میگیم توی خلافی داری انجام میدی، به صورت ابهام بیان میکنی. درسته؟ پس اینم علم اجمالیه، منتها علم اجمالی در عمل که مورد نهی و امر است.
آقا گاهی وقتا طوری الان مثلا ترک صلات اینقدر عادی شده که به طرف بگیم تو داری یه خلافی میکنی، اصلا متوجه نمیشه که منظور ترک نمازه، یه اشاره ای باید چیزی بکنیم.
خب حالا اونجایی که معلوم بشه و عبارتی بگید که معلوم بشه، نحوه ادبیاتی که نهی میکنه امر میکنه، اون باید طوری باشه که در عرف بگن کافیه برای نهی از منکر، کافیه برای امر معروف، آقا وظیفه الهی تو انجام بده. شنیدیم شما در وظیفه الهی کوتاهی میکنی، انجام بده. چیه وظیفهش؟ نمیدونی. ترک صلاته یا شد به خمره؟ این هم علم اجمالی داریم، علم اجمالی. زیر این مسئله امام عبارتی داره که در بد و نظر تصور میشه تکراره، تکراره. ببینید زیرش هم اینه، صدرش میخونم، لو ادم هم ارتکابه ی حرام من او ترکه ی واجبم ولم یعلم به اینه وجب علا نحو الابعام. این صد زیدم همینطوره، ولو علم اجمالا به انه اما تارکن واجبا او مرتکبن حراما وجب کذالک. میگن این او زیادیه، وجب کذالک علا نحو الابعام. گفتن این او، او علا نحو الابهام نداره، علا نحو الابهام. خب این با صدر مسئله چه تفاوت داره؟ اینجا هم تار کن واجبه، مرتکبون حرامه، نمیدونیم اولی هست یا دومی هست، علا نحو الاجمال در اینجا ذکر میکنیم. قدیه را که این زید تکرار صدره. راه حلی که می توانیم داشته باشیم این است که بگیم آه اون درباره حال اولی دومی در باره مستقبله.
از شرط سوم خارج میشه. اگر بگیم در مورد حاله دیگه بحث استمرار نیست. برای مستقبل خود استمرار
خیلی خوب میخوان مسئله رو کامل کنن. دو شقشو گفتن که مسئله کامل بشه. در اینجا یه نکته ای هست که اون نکته هم مهمه بگیم. وان این هست بعضی ها معتقدن شما دست خارج که میخواهید شروع کنی، افراد دست خارج میخوان شروع کنن، سراغ شرح عروه و شرح تحریر الوسیله نره، به علت اینکه اینا مقدار زیادی به فروع پرداختن. بهترین از چیکار کنن؟ برن مثل شرایع جواهر همسال اینها رو عنوان قرار بدن، امهات مسئله رو قرار بدن. استدلال هم میکنه آقای بروجردی که آمده بود درس شروع کرد اینجا، امهات مسائل رو میگفت، این فروع رو صحبت نمیکرد، ولی از یک نکته مهم غفلت کرد و آن این است که یکی از شؤون اجتهاد رد الفروع الی الاصول، یعنی فرعی که بهش میدن ببینه داخل کدام اصله. رد الفروع الی الاصول. اتفاقا هرچه استفتام از ما میکنن از قبیل فروعه. اگر رد الفروع الى الاصول و بلد نباشیم جواب استفتاءات نمیتونیم بدیم، جواب استفتاءات نمیتونیم بدیم. دادن جواب استفتاءات فرع بر این است که ما مسلط باشیم در رد الفروع الى الاصول. الان این 12 مسئله که ایشون اینجا داشتن یا فروع دیگری که در شرط چهارم میاد، اینا همش از قبیل رد الفروع الی الاصوله، ولی به ما قدرت میده و قوت میده که بتوانیم این رکن اجتهاد رو که رد الفروع الی الاصوله داشته باشیم.
در واقع تمرینه.
بله،
در واقع تمرین،
نوعی تمرین اجتهاده. و الا اگر فقط ببین اصول چهار شرط داره، شرط اول این، شرط دوم، شرط سوم، شرط چهارم، بعد مسئله فرعی از ما سوال کردن، نمیتونیم جواب
بدیم. یکی از ممکن اشکالی که بکنن اینه، گاهی وقتا این فروعات به حدی زیاد میشه که دیگه اون روش اجتهاد.
بله بله بله، من در آخر نوشتم که ولابده، بله، ولکن رعایت الاعتدال فی کل شیء حسن. اینو در زیر این نکته نوشتم، اعتدال باید کرد. زیاد فروع باشه نه، زیادم اون امهات باشه اصلا فروع نباشه نه، فروع مطرح بشود به یه صورت معتدل. توجه دارید؟ حالا آیا این سبکی که امام در تحریر الوسیله پیش گرفته، 12 تا فرع برای اینجا گفت، 20 تا مثل این که برای مسئله قبل گفت، آیا این همون رعایت اعتداله یا یه خورده خروج از حد اعتدادم هست؟ ولی قاعده کلش اینه، ما باید رد الفروع الی الاصول یاد بگیریم تا مشهد باشیم، تا بتونیم جواب استفتاءات بدیم. استفتاءات همش از قبیل رد الفروع الی الاصول. بلد نباشیم نمیشه. باید ببینیم این داخلی در قاعده لازرره، قاعده مزاحمه اینه، قاعده اهم و مهمه، قاعده میسوره. باید یاد بگیریم که این داخل در کدامه. اون وقت اون مسئله فرعیه که از ما سوال کردن جوابش خواهیم داشت. بنابراین این ایراد به ما نکنید که چرا تحریر الوسیله یا عروه رو موضوع بحث خارج قرار میدید. برید سراغ اون کتاب هایی که فقط امهات رو میگن. خب امهات رو بگن یکی از ارکان اجتهاد ما لنگ میشه.
مجتهد مطلق دیگه پرورش پیدا نمیکنه.
بله نمیشه، چون رد الفروع الی الاصول بدل نیست.
یعنی فروع رو به شاگردان واگذار میکنن، اونا خودشون نمیرن دنبالش.
نمیتونن برن تو روش شاد نبی. این باید یاد بگیرن که چطور رد الفروع الی الاصول میشه. رفتیم سراغ الشرط الرابع، ان لا یکون فی انکاری مفسده. شرط چهارم برای امر به معروف نهی از منکر این است که مفسده ای درش نباشه. انشاءالله فردا مطلب منتها من اینجا نوشتم والاولا ان یقال ان لا یکون فی انکارهی او فی امرهی مفسده. فقط نهی از منکر که نی، امر به معروف هم هست، گاهی امر به معروفش مفسده داره. آقا جون بلنش نماز بخون مفسده داری، آقا جون شراب نخور مفسده داری.
کنایه از دوتاش نیست آقا،
این کار یعنی رد حال موجودش. حالا ما فعل حرامی یا ترک واجب؟
خب این خلاف ظاهر عبارت. ما میگیم چه میشد اگر ایشون میفرمود فی انکارهی او فی امرهی مفسده.
اونجوری میگو فی امرهی و نهیهی.
فی امرهی و نهیهی، بالاخره هر دوشو می آوردن به میدان مناسب تر.
قبلا هم داشت به وقت انکار انگار کنایه از هر دوتاش می گرفت در زمین.
حالا ما می خواهم کنایه نگی، بدون کنایه صحبت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.